بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 26/2/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در این بود که تخییری که از اخبار تخییر استفاده میشه به چه شکلی هست. یعنی بحث جلسه قبل شلوغ شد، من اجازه بدید یه مقدار اون بحث رو تکرار کنم. بله میخوایی خاموش کنی خاموش کنی خیلی چیزی بشه. ما عرض کردیم که تأخیر به چهار شکل متصور هست. یکی به شکل تأخیر در مسئله فقهی به عنوان حکم واقعی، تأخیر در مسئله که این در اینجا متصور نیست، مراد نیست. سه شکل دیگرش اینجا ممکنه اراده شده باشه. سلام علیکم. ما میگفتیم که در قرینه کلمه اخذ که ظاهرش عمل کردن خارجی بر طبق حدیث هست، مراد از تأخیر، تأخیر در مسئله فقهیه نه تأخیر در مسئله اصولی، و اینکه مراد از اخذ رو صرف حجت دانستن روایت یا طریق دانستن روایت بگیریم، ظاهر کلمه اخذ به خلاف ظاهر کلمه اخذ. جلسه قبل این نکته رو متذکر شدیم که اخذ صرف عمل مطابق با حدیث نیست، عملی است که به استناد حدیث انجام می‌گرفته. حالا حتی بدون قید من باب تسلیم، اونش هم اخذ به حدیث یعنی به استناد حدیث حرفی زدن، و الا کسی که یه کاری انجام میده تصادفا مطابق حدیث در میاد نمیگن به حدیث عقد کرده. به حدیث عقد کرده در صورتی هست که اون حدیث دایی و انگیزه من هست و مستند من هست در عمل. حالا چه من قید من باب تسلیم باشه، چه قید من باب تسلیم نباشه. خب سوال این بود که آیا با توجه به اینکه اخذ به عمل مستند به حدیث گفته می شود، اخذ حدیث به عمل مستند به حدیث گفته می شود، با این می توانیم اثبات کنیم که تأخیر در مسئله تأخیر در حجیت است یا تأخیر در طریقیت است؟ وجه سوم یا چهارم از وجوه چهارگانه‌ای که در تأخیر گفتیم تصویر میشه. یه تقریبش اینه که خب وقتی شما میگید عمل به حدیث به استناد حدیث کار خوبی هست، این معنیش اینه که اون حدیث حجت بوده یا طریق بوده، ولی اگر حدیثی طریق نباشه یا حجت نباشه چطور میشه که من به استناد او کاری بکنم و استناد او دخالت داشته باشه در صحت حدیث؟ بنابراین خودش از این استفاده میشه که شارع اون حدیثی رو که من بهش عمل میکنم طریق یا حجت قرار داده. حالا اون که مراد مرحله سومه یا مرحله چهارمه، اون حالا یه بحث دیگه است. علی تقدیر صرف تأخیر عملی نیست، تأخیر در مسئله اصولی است، حالا یا به معنی حجیت یا به معنی طریقی. ولی به نظر میرسه که این مطلب یه مقداری درسته، یه مقداری درسته. در این که به هر حال ما باید یه حجیتی یا طریقیتی اینجا پاشو وسط بکشیم درسته، لازمه این که اخذ حدیث، اخذ به استناد حدیث هست، این که شارع اینجا یک حجیت یا طریقیتی جعل کرده، ولی اون حجیت یا طریقیت به نحو تخییری باشه اون استفاده نمیشه، بلکه ما میخواییم ادعا کنیم که هر دو دلیل اصلا حجت هست، نه اونی که من اخذ میکنم حجت هست. اینجا دو مقام باید بحث کرد. یه مقام اینه که آیا حجیت یا طریقیت هر دو دلیل صحیح هست، معقول هست، ثبوتن. یه دلیل دیگه این هست که اثباتن چرا میگید هر دو حجت هست؟ آیا نمیتوانید فقط اونی رو که بهش عمل میکنید بهش بگید که اون حجت هست؟ اونی که بهش عمل میکنید و هر دو، این بحث اثباتی هم یه مرحله دیگه. اما در مرحله بحث ثبوتی این مطلب رو باید دونست که حجیت گاه به منات منجزیت هست. معنای منجزیت یعنی لزوم عمل بر طبق حدیث، بر طبق حجت، به طوری که اگر بر طبق حجت رفتار نشده باشه و مطابق واقع در آمد عذر نداشته باشه، باید حتما بر طبق حدیث عمل بشه. حجیت به این معنا، حجیت به این معنا در برای هر دو حدیث صحیح نیست، ولی حجیت چون معنا معقوله دیگه، انسان هم لازم باشه به این عمل کنیم هم لازم باشه به اون عمل. ولی حجیت یه معنای دیگه ای داره، به معنای معذریت. معنای معذریت جواز عمل به حدیث است و در جواز عمل به حدیث ما ممکنه بگیم هر دو حدیث انسان مجاز هستش هر عمل کنه. البته انسان خارجن نمیتونه به هر دو حدیث عمل کنه. معنای جواز عمل به دو حدیث جواز جمع در عمل بین دو حدیث نیست، چون خارجیت نداره، نمیشه جمع کرد در مقام عمل که اینا با هم دیگه تنافی دارن. ولی این معنای این که نمیتوانیم به هر دو اخذ کنیم، این معناش این نیست که احده ما انسان تأخیر داره، نه، هم نسبت به این تأخیر داره هم نسبت به او مجاز هست. جواز نه به هر دو هر کدوم میتونم عمل کنم در توانستن. این مطلب رو حالا اجازه بدید، این مطلب رو فقها در جای مختلف اشاره کردن. این حاج آقا این بحث رو تو بحث فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع فرمودن. ایشون میفرمودن که فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، بعضی از آقایون گفتن واو در مثنا و ثلاثه و رباع به معنی او هست، چون نه این که هم دو تا دو تا، هم سه تا سه تا، هم چهار تا چهار تا، نه، یا دو تا دو تا، یا سه تا سه تا، یا چهار تا چهار تا، امثال اینا. خب ایشون در تحلیل این قضیه میفرمودن که باید دید که این آیه در مقام حس به نکاهه یا در مقام تجویز نکاهه. اگر در مقام حس و تحریک باشه، خب تحریک نمیشود بگیم هم به دو تا دو تا میخواد تحریک کنه، هم به سن، یعنی تحریک به جمع بین این سه تا، هم به این تحریک کنه، هم به این تحریک کنه، هم به این تحریک کنه، بالاخره میخواد تحریک کنه به جامع بین دو و سه و چهار، به جامع. و خب جامعه‌ای که با صرف الوجود اینها تحقق پیدا میکنه، دو تا یک مصداقشه، سه تا یک مصداقشه، چهار تا یک مصداقه، ولی به نحوه صرف الوجود، یعنی یکی از این سه تا. ولی اگر گفتیم در مقام بیان مشروعیت و جواز تدریجه، هم دوتا جایزه، هم ستا جایزه زن گرفتن، هم چهارتا جایزه. جایز بودن دوتا منافات نداره با اینکه ستا جایز باشه، جایز بودن ستا منافات نداره با اینکه چهارتا جایز باشه. نه اینکه جمع بین اینا جایزه، تک تک اینا جایزه، جمع بین تجویزاته، نه تجویز جمعه. این دوتا مطلب با هم دیگه جدا کنید. نه یکی گرفتید یک جایز هست، دو تا بگیرید، دو تا هم بگرفتید جایز هست سه تا بگیرید، سه تا هم بگرفتید جایز هست چهار تا بگیرید. جمع بین سه تجویز، جمع بین تجویز ها هست، نه تجویز جمع هست. شما میگید جمع نامعقوله که، این میگه که هم گرفتن یک زن مجازه، هم گرفتن دو زن مجازه، هم گرفتن سه زن مجازه، هم گرفتن چهار زن مجازه. خب ما نهنفی هم همینه، هم عمل کردن به حدیث اول مجازه، هم عمل کردن به حدیث دوم مجازه، هم هیچ چیزی نداره. نه حالا به بحث تخییر بدوی استمراری، اون یه بحث دیگه، اون بحث رو با این بحث فعلا قاطی نکنید، بعدا من با توجه به این مبانی اون بحث رو پیاده میکنم، اون بحث فعلا پاشو وسط نکشید. بحث سر این هست که اگر مفاد ادله حجیت جواز عمل باشه، که جواز عمل یعنی مؤذریت این حجت، جواز عمل هر دو با هم دیگه میتوانن جواز عمل داشته باشن. اینی که آقایون حاجاها هم این رو میفرمودن، کلام آقای صدر هم در همین بحث در ضمن یکی از بحثا ذیل صحیح سماعه هست به تناسب اشاره شده، ایشون همینو میگن، میگن اگر مفاد دلیل حجیت جواز عمل به حدیث باشه، اصلا تعارضی بین حجیت این نیست. شما میگی جایز است به این عمل کنید، جایز است به اونم عمل کنید. اونی که منشأ میشود که عدل اونی که منشأ میشه که ادله حجیت تعارض کنن، اینه که مفاد ادله حجیت رو وجوب عمل به حجیت میدونه. بله، وجوب عمل به حجیت میگیره. اگر ولی مثلا ادله ای که موثقون علیک به ایهما اخذته اگر هست به معنای جواز اخذ، یا مثلا دلیلی که در روایت حارث ابن مغیره هست که تعبیر میکنه که اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه و موثقون علیک حتی تر القائم فتردوا بینه. اینا بعضی ها گفتن که این دلیل روایت حارث ابن مغیره به بحث خبرین متعارضین مربوط نیست، به بحث حجیت، بحث حجیت اصل حجیت خبر واحد مربوطه. آقای سعد اونجای بحثایی داره، من جمله این بحث متذکر میشه که حالا اگر گفتیم که مربوط به اصل حجیت خبر هست، ولی چون مفادش جواز عمل به حدیث هست، نتیجه این بحث این میشه که در بحث خبرین متعارضین هم استدلالش اقتضا میکنه به هر کدوم از اونها اخذ کردی مجاز باشید. و وقتی مفاد حجیت تجویز عمل به حدیث باشه، میشه به هر دو عمل هم حدیث کرد. فلل عوامن یقلدو معناش جواز عمل به قول مجتهد باشه، جایی که مجتهدین مختلفین وجود داشته باشه، انسان مجاز هست به قول هر کدومشون خاص عمل کنه عمل کنه. اینجا حجیت به معنای معذریته، یعنی از هر بر کدومشون عمل کردی، شارع عمل کردن به قول او رو عذر برای تو قرار داده. اگر اون قول مجتهد مخالف واقع در آمد و تو به استناد قول اون مجتهد رفتاری کرده باشی معذوری، خب مانعی نداره به استناد قول این مجتهد عمل کنی معذور باشی، به استناد قول مجتهد دیگه هم عمل کرده باشی معذور باشی. معذریت نسبت به هر دو دلیل هر دو میتونه پیاده بشه. خب بله بله ممکنه چی؟ شک نمی کنه، یعنی چون شعره گفته که بعیه ما اخسته این مفاد این شده دیگه، یعنی چی؟ من اشکال چیه؟ یعنی هر دو معذرم سر عرضم هر کدوم در آه هر کدوم شو عرض. یعنی معنای معذر این اصلا معذر یعنی اگر به استناد این حجت کاری بکنی مخالف واقع در اومد معذوری. نه این اصلا تخییر نیست. بله فقها اون معناش اینه که نفی نمی کنه. من میخوام همین اثبات کنم، میخوام بگم ما در جلسه سابق میخواستیم بگیم که ابتدا من این مطلب به ذهنم رسید که چون کلمه اخذ درش استناد به قول حدیث هست، استناد به حدیث خوابیده، بگیم به این تقریب استفاده کنیم که اینجا پس تخییر در حجیت یا طریقیت است. نه اینجا تخییر در حجیت یا طریقیت نیست، اینجا ممکنه هر دوش حجت باشه نه تخییر. عرض کردم اینجا در این که یک حجتی باید وجود داشته باشه فی الجمله این بحث نیست، ولی خب حالا ممکنه هر دوش باشه. اون یکی هم معذره. خب سوال این هست که حالا این بحث ثبوتیشه ممکنه هر دو باشه، خب به چه دلیل هر دوش هست؟ ممکنه به نحو تخییر اصولی باشه، ممکنه اونی که فقط اخذ کردیم فقط او حجت باشه. حتی از جهت اثبات اون مرحله دوم بحث که چرا شما میگید به نحو هر دوست، پاسخ مطلب اینه که اساسا این که شارع امر حجت رو به مکلف واگذار کنه نفس این مطلب خلاف قرابت عقلایی دارم، چون که آقای سعد تو همین بحث اشاره میکنن میگن عقلاءن غریبه که بگه هر کدوم انتخاب کردی اون اعتبار داشته باشه، اولا قرابت عقلایی داره، ثانیا لازمه این مطلب اینه که شما قبل از اینکه اخذ میکنید اول بیایید یک چه حجت قرار بدید، بعد میگید حالا که حجت هست من عمل میکنم، در حالی که اطلاق حدیث اخذ اختضا میکنه ولو این که التزام قلبی به حجیت یک چون هم قرار ندید، میگه عملتون اگر مستند به این حدیث باشه کافیه. لازمه اون مطلب اینه که شما میگید مقید هست کفایت عمل شما، صحت عمل شما که در رتبه متأخر قبل از عمل اون رو حجت قرار بدید برای خودشون. اطلاق حدیث نافیه اینه. اطلاق بله حجت قرار بدید یعنی التزام قلبی. نه اخسته قرار شد به معنا نباشه، من همینو میگم اخسته یعنی عمل مستند. آقایون اخسته رو به این معنا میگرفتن که یعنی او را حجت برای خود قرار دادن. ما میگفتیم اخذتن معناش این نیست، اخذ به معنای عمل به استناد حدیثه. میگه اگر عملتون به استناد حدیث باشه این معتبره، چه اون حجت قرار بده چه حجت قرار ندید. معناش اینه که شارع در رتبه سابق حجت قرار داده، حجیت متوقف به فعل شما نیست، فعل قلبی حجیت متوقف به التزام شما نیست. علاوه یعنی در واقع دو نکته هست، اولا توقف حجیت بر مشیت مکلف اون قرابت عقلایی داره یک، ثانیا خلاف اطلاق دلیل هم هست. اطلاق دلیل اقتضا میکنه که شما هر کدوم اخذ کنید در رتبه سابق اون حجت باشه. اما این که بگیم شارع، این دیگه اون غریب تره. هر کدومی که شما اخذ میکنید به نحو شرط متأخر بر اونی که بعدن اخذ میکنید از اول حجیت قرار داده باشه، این دیگه خیلی غریبه. بگیم شرط حجیت عمل خارجی شماست، هر کدوم شما حجت عمل کردید شارع او رو معذب شما قرار میده. اگر عمل که این خیلی غریبه اصلا، آیا معقول هست که معذریت متی همون کار همون بحث کاشفیت همینو میخوام بگم. خب هر دو جد نه، ما میگیم شارع هر دو رو حجت قرار داده، نه من اونی که من عقد میکنم چی؟ نه حجیتش متوقف به عقد من نیست، متوقف به عمل من نیست. درسته، بحث در این هست، حجیت مطلقش، نه حجیت مقید به عقد. بحث در این هست که حجیت مقید به این که من او رو حجت قرار بدهم یا او رو عمل بش بکنم، این خیلی خیلی غریبه. کجا؟ کجا نمونه داره؟ بگید بگید نمونش.
همون که برای متعین کرد همین میشه حق شما، همین هم سر
چیزی میگه. یعنی چی؟ کجا؟
دارم من صبره میگه همون که این آقای فروشنده متعین کرد حق شما، شما حق نداره، میگه اون صاحب
میخوام. بعد یه چیز دیگه اون رفتی به این بحثا نداره، اون بحثا اون رفتی به این بحث نداره. صاحب صبره اونجا چیز نیست، اون بحث اینه که اون که کلی رو بشه در یک مصداق متعین کرد، غیر از این بحثا. اون در اصل مالک کلی هست، این که اون مالک ملکش رو به چه شکلی دین کلی هست دین، اون اصلا اون بحثا رو اصلا اینجا پیش نکشید. نه بحث حجیت اونها نیست اصلا، اون بحث کلی هست، مالکیت کلی و تعیین ملکیت کلی یه بحثه. اینجا اینجور نیست که حجیت به عنوان کلی باشه و بخواییم کلی رو متعین کنیم، نه از اول اصلا حجیت نداره. من میخوام با کار خودم با عمل خودم این عمل من کاشف باشه که در رتبه به رفع شرط متأخر شارع این حجیت قرار داده باشه، یا به شرطی که من اخذ بکنم. ما همه هم مخالف ارتکازات عقلایی، هر دوش مخالف ارتکاز عقلاییه، به خصوص اگر حجیت رو مقید به عمل خارجی بکنیم. این شاید هم اشکال عقلی هم داشته باشه، چون میگه اگر معذریت میخواد شما رو تصحیح کنه برای عمل، میخواد معذریت انگیزه اینه که ما اینو معذر قرار میدم اینه که اگر عمل کنید عمل شما مجاز باشه. اما اون معذریت مقید به عمل اصلا اغلبان اشکال داره، حجیت مقید به عمل این دیگه نمیتواند شما رو اجازه عمل رو به شما بده. اون معذریت مقید به عمل اشکال عقلی هم داره. حالا ببینید میان فرمان شما، من بگم که به شرطی که عمل کردی واجب باشه، به شرطی که عمل بکن به این جایز باشه، این که معنا نداره. نه احکام تکلیفیه است اینجا، اینجا تجویز عمل خارجیه. یعنی میگه آقا شما اگر خواستید عمل کنید گیری ندارید، عقاب نمیشید. میگه اگر عمل کنید در عمل کردن اجازه داده میشه، این که معنا نداره. این باید در رتبه سابقه به شما اجازه بده، اجازه سبب بشه که من در عمل کردن و عمل نکردن مجاز بشم، این معقول نیست. یعنی توقف معذریت بر عمل خارجی اشکال عقلی داره، تعذر معذریت بر اخذ من اشکال عقلایی و اشکال تغییر اطلاق داره و همه اینها بر خلاف قاعده است. و حالا فرق کنید. خب این ما محصل بحث که نتیجه بحث این میشه که هر دوی اینها حجت هستند به معنای معذریت. خب اینجا البته یک انقلت و قلتی مطرحه. مرحوم امام اینجا یه بحثایی مطرح فرمودن که اصلا جعل حجیت و نمیدونم جعل طریقیت معقول هست معقول نیست، نمیدونم آیا برای هر دو. بعد یه اشکال دیگه مطرح کردن که عمدتاً اشکال دوم رو میخوام اینجا چیز کنم، میگن اگر قرار باشه که شارع طریقیت قرار داده باشه، معنای بحث اینه که ممکنه یکی اینو انتخاب کنه، ممکنه یکی اون یکی دیگه انتخاب کنه، این منجر میشه که به این که شارع تعبدی و متناقضین کرده باشه و تعبدی و متناقضین که نمیشه و بعد خودشون از یک راه حل دیگه خواستن حل بکنن. که من نمیخوام بحث کنم که این راه حلیشون غیر از اون راه حل قبلی هست و یا همون اشکالات پیش وارد میشه، اونا این قلتهایی داره که من وارد تفصیل اون بحثا نمیخوام بشم. فقط غرضم این یه تیکه کلام ایشون هست که ایشون میگن که اگر هر کدوم اخذ کنن او حجت باشه، دو نفر مختلف اخذ بکنن، تعبد با متناقضه این پیش میاد و این این عرضی که ما داریم که روشندر میشه تعبد با متناقضه. ما میخواییم بگیم هم این حجته هم اون حجته، شما بگید اینجا تعبد متناقضه این هست دیگه، تعبد متناقضه این هست و اشکال داره. ببینیم واقعا این اشکال وجود داره یا اشکال نداره. ببینیم تعبد متناقضه این اشکالش چیه؟ اشکال تعبده یه اشکال این هست که اولا اگر در مرحله اعتبار در نظر بگیریم، اعتبار متناقضه هیچ اشکال نداره، اعتبار فرضه هیچ مشکلی نداره. کما این که اشکالی که مرحوم امام میفرمند که در مورد این که به نظر ما جعل طریقیت و جعل علمیت اشکال داره، اگر من ندیدم ایشون میگه ما در بحث تیز قطع و زن این مطلب رو متعرض شدیم، تو بعضی از تقریرات ایشون دیدم اون بحث نبود، نمیدونم تو تحضیب الاصول کتابخونه این بالا نبود، منم ندارم، نمیدونم ایشون چه بحثی کردن تو بعضی تقریرات ندارم چی بود اون بالا کتابخونه از تقریرات ایشون، این بحث اصلا مطرح نشده، نمیدونم بیانشون چیه. ولی علی تقدیر نکته عرض من این هست که ببینید اگر مشکل جعل طریقیه، مشکل این هست که این اعتبار نامعقوله، اعتبار راحته، حتی در جایی که من علم به خلاف هم داشته باشم شارع میتواند منو اعتبار کند، اعتبار عالم، من عالم هستم که نماز جمعه واجب نیست، شارع ممکنه میگید ایها العالم میگی نماز جمعه واجب نیست، من تو رو تعبدن عالم به وجوب نماز جمعه قرار میدم، تعبد که مشکلی نداره، برای فرض و اصل فرض و اعتبار در محل فرض مشکل اینجا نیست، مشکلات در جاهای دیگه است، میگم مشکل در مراحل دیگه است، در اون مرحله نیست. مشکل یکی این هست که اصلا ملاک داره یا ملاک نداره، در مرحله ملاکه. یک مشکل هم در مرحله باعثیت و محرکیت در ما نحن فی، هم اینجا مشکل رو ممکن اینجوری شما مطرح کنید، بگید که آیا اینجا بله جعل طریقیت رو اگر شما میگید که یه موقعی بحث جعل طریقیتی که اینجا مطرح هست، مشکل شما این هست که ملاک نداره، خاصه قضیه اینه که هر دو ملاک دارن، اگر ملاک طریقیت بالفعل باشه، طریقیت در خصوص مورد باشه، بله ملک ندارن، ولی طریقیت در نوع موارده، هم دلیل اول طریقیت در نوع موارد داره، هم دلیل دوم طریقیت در نوع موارد داره، و به خاطر همین حجیت ذاتی داره، ملاک حجیت موجوده، ملاک طریقیت، چون طریقیت نوعیه و طریقیت نوعیه با اینکه الان طریقیت بالفعل نداره از بین نمیره، پس ملاک داره. بحث دیگه این هست که در مقام باعثیت و زاجریت اینها تنافی دارن، که عمده مشکلی که در بحث تضاد احکام خمسه وجود داره در این مرحله است. احکام خمسه که ما میگیم تضاد داره، یک فعل نمیتواند هم واجب باشه هم حرام باشه، عمدتاً یا به جهت ملاک که فعل نمیتواند هم ملاک تحریمی داشته باشه هم ملاک وجوبی، یا در مرحله بایستیت و زاجریت حقیقت امر، حقیقت وجوب اینه که میخواد باعث بشه، جعل ما یمکن ان یکون دایا، حقیقت زج، جعل ما یمکن ان یکون زاجرا، و این که با هم دیگه جمع نمیشه که هم بخوایم حلش بدیم هم بخوایم زجرش کنیم. اگه مشکل در مقام باعثیت و زاجریت و در مقام محرکیت به معنی عام بشه، اونجا هم که مشکلی نیست، چون ما در واقع نمیخواهیم هر دو رو تحریکی به طرف هر دو نیست، ترخیصه و ترخیص اشکالی نداره. اگر به معنای معذریت بود اشکال داشت، ولی به معنای منجزیت بود اشکال داشت.
بگو هر دو صادر بوده
که منجزیت نیست که. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بحث طریقیت، خود طریقیت، جعل طریقیت باید به اعتبار یکی از دو جنبه باشه. این که یک شیء رو طریق شارع قرار میده، اعتبار میکنه هذا طریقون، این اعتبار به چه لحاظیه؟ یعنی اون طریقیت هم مصححش اون معذریت و منجزیته. طریقیت بدون معذریت و منجزی، جعل معذریت و منجزیت، جعل طریقیت لغوه. پس بنابراین اگر هم ما بحث طریقیت، این که تو این بحث اگه توجه میکردید، من تشریق شعوق میکردم، میگفتم که حجیت یا به معنای معذریت هست یا به معنای منجزیت، ولی خب بحث این رو ممکن بود اشکال بکنید که چرا شما حجیت رو پاشو وسط میکشید؟ ما ممکنه تخییر در طریقیت باشه، و طریقیت رو چی میگید؟ پاسخ مطلب اینه که طریقیتش هم باید طریقیت یا به لحاظ معذریت باشه یا به لحاظ منجزیت. طریقیت بیشتر از معذریت و منجزیت آثاری داره، ولی بدون معذریت و منجزیتی که کنار طریقیت باشه، طریقیت لغوه. مجرد این که این رو کاشف از واقع قرار دادم، خب کشی ثم مازا، کاشفیت همون اعتبار صرفه. اون اعتبار به لحاظ معذریت و منجزیت هست که اثر داره.
این معذریت در واقع از آثار طریقیت نیست، از آثار حجیت نیست، فقط منجزیت دیگه از آثار طریقیت.
یعنی چی؟
این شعاره این طریق در واقع تا اینکه اون واقع تصدیق بشه.
یعنی چی؟
ما
اون واقعه برسیم،
یعنی
چی؟ اگر
خطارت چون حجته نه چون طریقه،
نه اگر خطارت حجته، یعنی چی؟
یعنی آثار خود طریق بودن و آثار طریق بودن مرزیت آثار حجت بودنه.
حجت یعنی چی؟ دقت کنید الفاظ معذر و منجز کدومش؟ اگر موافق باشه چی؟ منجزیتش. خب پس بنابراین طریقیت بیم یا به معذریتی یا منجزیتی شید. طریقیت
با خود خطارتن اصلا
طریقیت نیست. طریقیت یعنی این که طریق... ببینید اینه قاطی چرا میکنید. یه طریقیت نوعیه داریم، یعنی در نوع موارد ما رو به واقع میرسه، اون که ملاک حجیته. یه طریقیت تعبدیه داریم، یعنی شارع میگه بگو تو رو به واقع میرسه. نه بگو که واقعا منه که نمیرسونه، که هزار بارم بگه بگو شما رو به واقع برسونه، ممکنه برسونه ممکنه نرسونه. طریقیت معنیش اعتبار طریقیته، یه طریق تعبدی، یعنی این میگه بگو این رو تو رو به واقع میرسونه، خب شاید برسونه شاید نرسونه. بحث این که بگو تو رو به واقع میرسونه چه فایده ای داره؟ چون رسوندن یا نرسوندنش به واقع که به گفته شارع وابسته نیست. شاره بگه بگو به واقع میرسونه، ولی واقعا به واقع نمیرسونه، خب واقعا نمیرسونه دیگه.
نه
حالا در خصوص این مورد، در خصوص این مورد که شاره طریقیت رو جعل میکنه، میگه من شما رو دارای طریق به واقع قرار دادم، واصل به واقع فرض کردم، واصلیت فرضیه واصلیت حقیقیه که نمیاره. پس واصلیت فرضیه چه خاصیتی داره؟ بحث اینه واصلیت فرضیه یا به خاصیتش معذریته. یعنی اگر من به واقع رسیدم بر طبقش عمل کردم، نرسیدم معذرت میخوام، اگر بر طبق این طریق عمل کردم ولی واقعا به واقع نرسیدم معذور باشم. یا به معنی منجزیت، یعنی اگر من بر طبق طریق عمل نکردم واقعا رسیده بود به واقع، به جهت واقع چوب میخورم. پس آن چیزی که مصحح طریق جعل طریقیته یا معذریت یا منجزیت. بحث اینه که لازمه نیست هر دوش باشه، یکی از این اونها باشه کافیه، احد و ما هم در تفصیح طریقیت کافیه. خب بحث اینه که کدوم یکیشون. اگر همینجوری میگفتن طریق، ما طریقیت رو از لفظ جهانون طریق قرار دادیم، هر دوش استفاده میشون. ولی بحث در این هست که ما طریقیت رو از اون معذریت و منجزیت میخواییم بفهمیم. شاره یه موقعی میگه شما اگر این رو به واقع رسید معذرید، از این ما میخواییم طریقیت در بیاریم. این طریقیت که از این میخواییم در بیاریم طریقیتیست که مقدمش معذریته، این لازمش منجزیت نیست. ما اینجور ما میخواییم بگیم شاره گفته که آقا هر یک از اینها رو بهش عمل کردی صحیحه، یعنی من شما رو واصله به واقع میبینم، به وسیله این شما رو واصله به واقع میبینم، به وسیله اونم شما رو واصله به واقع میبینم. هیچ مانعی هم نداره، هیچ مانعی هم نداره. شارع طریقیت رو در مورد هر دو خبر جعل کرده باشه. طریقیت کلمه معنی معذریته، نه به معنی منجزیت. یعنی به هر کدوم از اینها عمل کن، به معنا که میگم یعنی مصحح و مخرج طریقیت از لغویت، گاهی اوقات حیث منجزیته، گاهی اوقات حیث معذریت. ما بحث ما اینه که از ادله تخییر میفهمیم که شارع هر دو حدیث را معذر من قرار داده است. حالا طریقیت هم باشه یا نباشه، اون یه مرحله دیگه است که طریقیت باشه. اون طریقیت بودن یا نبودنش وابسته به نکات دیگه است. ملاکش که مرحله قبل گفتیم که ملاکش طریقیت نوعیه است که در هر دو هست.
خب
اگه
این
هست امروز
بخواد به یکی
عمل کنه، فردا
بخواد
به اون یکیش عمل
کنه،
مشکل نداره. چرا نداره؟ ملاک اصلا این بوده، چرا نبوده؟ ملاک طریقیت نوعیه بوده،
نوعیت هم دیگه نداره. این
چرا نداره؟
بالاخره
چرا نداره؟
احتمال
50 مصیبه در واقع عقل. نه در عقل موارد، نه در خصوص این مورد.
ما هم جعل حجت در خصوص این مورد،
در خصوص این مورد به خاطر اینکه در عقل موارد حجت، در این مورد حجت جعل میشه. تعارض نمیشه در عقل موارد. بحث لازم نیست. اگر میگید در خصوص متعارضین نوعیت در غیر، بحث الفاظ که نیست. بحث اینه که اگر طریقیتی که شما ملاک قرار میدید طریقیت به لحاظ حال تعارضه، نه طریقیت نداره. اگر طریقیت منهای حال تعارضه و به لحاظ نوع مواردی که چه متعارض باشن چه متعارض نباشن طریقیت داره. این بحث اینه. ما میگیم که ملاک حجیت لازم نیست طریقیت با لحاظ حال تعارض هم باشه، نه طریقیت در نوع موارد کافی است. وقتی کافی هست بنابراین شعاره میتواند هر دو رو حجت قرار بده. که نهایت کلام مرحوم امام هم به همین جا برمیگرد. شما کلام مرحوم امام رو هم ببینید، ایشون میخوان مشکل رو حل کنن، مشکل رو با اینجا حل میکنن که شعاره در واقع کنه اون حجیت ذاتیهی که طرق داشتن در ظرف تعارض اون حجیت ذاتی رو زنده میکنه، اون حجیت ذاتی رو زنده میکنه. ببینید خیلی راه حلی که ایشون میخواد ارائه بده با همون الفاظی که آیین دیگه هم که مطرح کردن شبیه همون راه حل رو میشه عرض کرد. خب محصل عرض من این هست که ما هر دو دلیل رو میگیم حجت هست و به قرینه من جهت تسلیم که ظاهر من جهت تسلیم این هست که هر دو طریق هست، هر دو طریق به واقع هست، ما میگیم در مواردی که تخییر جعل شده، که البته ما در استحبابیات فقط قائل شدیم نه در بطور کلی، در اینجور مواردی که طریق جعل شده، اگر طریق جعل شده باشه معنای جعل طریق، مثلا طریق میگن جعل، در مواردی که تخییر جعل شده هر دو طرف تخییر حجت هستند اگر تعبیر من جهت تسلیم نداشته باشه. علاوه بر حجیت طریقیت هم داره اگر تعبیر من جهت تسلیم هم داشته باشه. پس بنابراین ما تخییر در اصولی رو قائل نیستیم، ولی طریقیت یا حجیت برای هر دو خبر رو قائل هستیم. البته گفتیم که همین رو هم در موارد مندوبات فقط قائل هستیم، چون روایت همیری رو به اون مطلب قائل بودیم و روایت سماعه رو هم اصلا تخییر رو نهایتاً حتی تخییر فقیه در موردش قائل نشدیم، چون گفتیم روایت اون فعیه که هست ممکن معنی توقف باشه، فعیه حیثی باشه، فعیه از ناحیه خبره این باشه. پس اصل این که خبر سماعه اصلا جز اخبار تخییر باشه انکار کردیم، گفتیم جز اخبار توقفه. این یعنی احتمالاً نمیخوام اثبات کنم، ممکنه برای تأخیر باشه، ممکنه برای توقف باشه، گفتیم اجمال داره، خیلی واضح نیست که از جزء اخبار تأخیر باشه. پس بنابراین تأخیری که ما قائل هستیم فقط در روایت همیری بود، اونم در مندوبات بود. بله عرض ما این هست در هر جایی که تأخیر قائل بشیم با واژه اخذ ازش حجیت کلل متعارضین استفاده میشه یا طریقیت کلل متعارضین استفاده میشه. بنابراین نتیجه بحث اینه که به نظر ما هر دو، ما در موارد مستحبات اگه دو تا روایت متعارض باشه به هر کدوم خواستیم فتوا بدیم میشه فتوا داد. این حالا نتیجه که بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد که چجوری باید فتوا داد، اون بحث بعدی هست که انشالله فردا در مورد صحبت میکنیم. دو تا بحث میمونه: نحوه فتوا دادن در موارد تخییر به چه شکلیه؟ یک. بحث دوم این که حالا تخییر بدوی هست یا استمراریه. با توجه به این بحثایی که کردیم نسبتاً بحثا روشن هست، فقط تو بحث تخییر بدوی و استمراری عرض کردم که بحث استصحاب و بقای موضوع اون بحثا رو آقایون پیش کشیدن، اون بحثو می‌خوایم یه مقدار تحلیل کنیم، بحثای اینکه بقای موضوع به چه معنا هست. حالا اینجا اون رو من به دل اختیار همون بحث این که به چه نحوه فتوا بده.